مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که این وقت رو در اختیار من قرار دادین و خیلی ممنون از برنامه خیلی خیلی مفیدتون.
لطف دارید، بفرمایید.
جناب دکتر، من نزدیک 4 سال هستش که با یک خانومی 10 سال از خودم بزرگتر در ارتباط هستم.
هر دو چند سالتونه؟
من 31 و ایشون 41 سالشونه.
هیچ کدوم قبلا ازدواج کردی؟
بله، ایشون ازدواج کردن و یه دختر خانم 17 ساله دارن. میتونم ادامه بحث رو بدم؟
من شما میتونید ادامه بدید. من 10 سال مثلا نیست. ازدواج ایشون کمی برام مسئله است. داشتن دختری 17 ساله مسئله است. اینکه ایشون صاحب فرزندی دیگه بهتره نشن یا نمیتونن بشن مسئله است.
بله بله، همینطور هست. من 4 ساله با ایشون در ارتباط هستم و ابتداعا یه طیفی از وسواس رو من خودم در درون خودم احساس کردم و یه طیفی از هیستریانیک رو در ایشون حس کردم. منتهای مراتب با گذشت زمان خیلی ایشون سعی کردن از روی رفتارهای من الگو بگیرن و من از روی رفتارهای
نه نه من اونجا نبرید عزیز، نه صبر کنید. شما دلتون میخواد با کسی ازدواج کنید و صاحب فرزندی نشید؟
ببینید، الان برام تصمیم ماندن و جدا شدن تصمیم بین بد و بدتره.
بذارید اونجا سوال من جواب. نه ببینید، شما چون نمیخواید روبرو بشید به سوالای واقعی، شروع میکنید به توضیح و یا به نظر من توجیه، نه اکسپلینیشن، جستیفیکیشن. اون اصلا مشکلی رو حل نمیکنه، اون فقط خودفریبیه. سوال من شما بسیار مشخصه. شما دلتون میخواد در زندگیتون با یک کسی ازدواج کنید و صاحب فرزندی نباشید؟
چرا، دوست دارم ازدواج کنم و صاحب فرزندی بشم.
هم موضوع منتفی، موضوعش منتفی، ولی نداره.
ولی ایشونو من به ایشون علاقه خیلی زیادی دارم.
بنابراین باید از اونچه که در ذهنتونه و درسته و خوبه بگذارید.
بله،
نه صاحب فرزند میتونه. آخه عزیز من، صبر کنیم میرسیم به اونجا. نه بذارید اول ببینید، اشکال کار در این گونه تصمیم گیری ها اینه که ما یه موضوعی رو مشخص نمی کنیم بعد بگیم خیلی خوب، نه حرفتون درسته، من دلم میخواست همیشه ازدواج کنم، صاحب فرزند و خانواده ای بشم، که فرزندان خودم در اونجا باشن. اما اینقدر من این خانم رو دوست دارم، اینقدر برای من این خانم مهمه که حاضرم به روی اون خواسته کار درست پا بگذارم، اونو کنار بذارم و برای 50 سال آینده من به خاطر دوستی با این خانم اون رو بذارم کنار با ایشون باشه. البته گوشه ذهنتون یه چیزی هم هست، حالا اگر بعد از 3-4 سال نظرم عوض شد خب جدا میشه، اون موقع میرم ازدواج کنم، صاحب خانواده میشه. بنابراین واقع بینی مسئله به شما این دوتا رو میگه. بنابراین به نظر من اولی رو شما باید الان بگید، همکنون این حس و احساس و عقیده و نظر منه. دومی هم بگید گوشه ذهنم هست که حالا اگرم نشد و خراب شد و نظرم عوض شد و بچه خواستم و خانواده خواستم یا مشکلاتی بین ما پیدا شد جدا میشم، میرم ازدواج دوم رو میکنم. بنابراین اونو بذارید کنار. اگه تو این موضوع به خصوص باید صحبت کنید خوشحال میشم بشنم، ولی بعد بریم سراغ مسائل دیگه.
نه حتما، همین دو نکته که شما میگید من مد نظر دارم، منتهی معرفت میخواستم ببینم که دو تا موضوع مسئله مهمی هست، دو یا سه تا موضوع مسئله مهمی هستش که میخوام ببینم شما نظرتون در این باره چیه. یکی این که اولا این که هر دوی ما باید یه تغییراتی انجام بدیم، یه تغییرات کافی برای ازدواج، حالا نه مشخصا با هم، با هر کسی. به نظرم این که تغییرات کافی باید اتفاق بیفته. یکی همین زمینه وسواس و زمینه هیستریانیک ایشون که البته هر دو خفیف هست ولی وجود داره، به نظر من باید در یک کافی رفع بشه. و دوم این که در زمینه کار و شغل ثبات به اون صورت پیدا نکردیم. خب یعنی حتما قبلش باید این اتفاق بیفته و ما وارد یک ازدواج بشیم، اونم به این شکل. حالا اگر مثلا یه ازدواج دانشجویی بود یا یه چیزی شبیه به این، فکر نمی‌کنم خیلی موضوع بود، ولی الان فکر می‌کنم تو ازدواج به این شکل باید یه ثبات شغلی حداقل وجود داشته باشه. و اینکه این قضیه تناسب سن و سال، این سه تا مشکلی هستش که خب طبیعتا خانواده من هم با این قضیه مخالفن.
اصلا اون چهارمی مهمتره، خانواده شما اصلا معطل میمونن که پسر 31 ساله ما میخواد بره با یه خانم 41 ساله، برفرض که این قرارداد تازه درست باشه، ازدواج کنه، دختر 17 ساله داره، نمیخوادم صاحب فرزندی بشه، معلومه باش مخالفن، اصلا با اون خانم ارتباط نداره. شما به هر پدر و مادری، به هر خواهر و برادری بگید که برادر تو میخواد بره با کسی ازدواج کنه که گفتم اگر شما 20 بودید ایشون 31 ما مسئله نداشتیم، یا 30 شما 31 ایشون 41 هم. بحثی که اینجا وجود داره اینه که موضوع بچه منتفیز، بعدم ایشون ازدواج کرده که توی جامعه مانند ایران مسئله است. دو، ایشون یه دختر 17 ساله داره، حالا این دختر 17 ساله با کی زندگی میکنه؟
با خودشون.
برای شما وارد یه خونه میشید که به نوعی پدر یه دخترم هستی.
شاید در سالهای اولیه که دختر خانمشون بتونن بپذیرن، البته دروغ نگیم، ولی خب به صورت بتونن این قضیه رو بپذیرن، شاید جدا مجبور باشیم که زندگی کنیم.
یعنی چی؟
به هر صورت شاید پذیرش این قضیه.
نه من نه پیچونش عزیز دل، با یه آدمی حرف بزنی که مستقیم حرف بزنی، معناش این است که این دختر خانم هم مسئله داره، پس شما میخواید برید با کسی ازدواج کنید.
من مسئله نداره چون که از رابطه ما اطلاع نداره، ولی اگر اطلاع داره کلن با هر کسی که مادرشون میخواد نزدیک بشه بهشون مشکل پیدا میکنه.
معلومه شما بعد از 4 سال هنوز ایشون هم نگفتید، اینقدر پنهانکاری.
بله درست.
شما ضربه مغزی چیزی نخوردی قربونه؟ این چه ازدواج؟ خب با هم دوست باشید، برای چه باید ازدواج کنی؟ من برم با یکی صبر کن، من برم با یکی ازدواج کنم که همین چیزش خرابه، تازه تو ای بسا تو دو تا خونه باز زندگی کنیم، خوانان دارید میکنی.
این مسئله دوست موندن و شما به خاطر اینکه نمیتونیم از هم جدا بشیم و دلبستگی وجود داره، شما اصلا خوب میدونید.
حتما به نظر من حتما بین حالا شما که در مقام مقایسه حتما انتخاب کمتر بدیه که شما با هم دوست باشید. برای مثلا انتخاب بدی نیست، یا آقای 31 ساله با یه خانم 41 ساله دوستن، از هم خوششون میاد، دارن به نوعی با هم رابطه دارن. من اینو در یه چارچوب رابطه برش مسئله قائل نیست، برای دوتاییتون میخوام. من با ازدواج مسئله دارم.
نکته بعدیش اینه که هر دومون در آینده ازدواج رو میخواییم. حالا الان شرایطمون به تو بگونه اینه
دیگه بهتر که خوشبخت داره، چون حرفای هم که زدید بویه میداد که فعلا آمادگی ندارید. ولی ببینید عزیز، شما دو تا نکته هست. یکی شما میگید من یه ازدواجی رو میخوام که چارچوب و اصولی داره که درسته، این اصلا نیست. ولی بعد بگید همه چی به کنار، اصلا ازدواج با چارچوب و اصول به کنار، من یه خانمی رو دوست دارم، اونم منو دوست داره، با هم خوب و خوشیم، نه من میتونم یه کسی پیدا کنم که جای او بگیر نه اون. منم حرفم این است که خب با هم دوست باشید، چرا اصلا خانواده و فامیل رو به هم میرسید، چرا اصلا ازدواج میذارید؟ توی کشوری هم مانند ایران برای خاطرتون راست باشه برید یه صیغه محرمیت یه چیزی بخونید که اونم خاطرتون راست باشه که مسئله و مشکلی هم موقع پیدا نمی‌کنه.
یعنی اگر در آینده، خب
من راجع به آینده، ببین عزیز دل، 6 ماه دیگه، 6 سال دیگه شما تصمیم گرفتید به ازدواج، به ازدواج یا جدا شدن، اون موقع تصمیم بگیرید. چرا برای آینده میرید جلو عزیز؟
یه مقدار اگر مثلا موقعیتتون رابطه نسبتا پنهانه، خب موقعیت های ازدواجی برای ایشون پیش میاد و هر کسی به خودش اجازه مثلا خواستگاری میده و بلعکس
خواستگاری که اشکال نداره، شما ممکنه 3 تا دختر شما رو بخوان، 7 آقایشون رو بخوان، چه اشکال داره؟ ایشون نه خواستگاری قبول کنه، نه با کسی بره بیرون، نه با کسی کاری داشته باشه، بگه نمیخوام. آخه این جواب نه که مسئله ای نیست. آدم که مجبور نیست وقتی کسی میگه من تو رو میخوام بیار بیا بگیریم بشینیم ببینیم تو چی میگی، یا اگر خب کسی پیشنهاد کرد گفت این آقا یا خانم خوب آدم، بگه بذار یه دیتی باش بذارم، من یعنی که تو عمرم دید اصلا خرفای خنده دار بزن آدم، برای چی بازی در میاری مرد؟ ایشون جواب خواستگاری نده، هر کس هم گفت خواستگاری برای آدمایی که به ایشون معرف میشن از یه جانبی من بگه نه من آمادگی برای ازدواج با توجه به شرایطم ندارم، با هیچ کس هم نمیخوام فعلا ازدواج.
آقای دکتر با توجه به اینکه عرض کردم خدمتتون هر دو تمایل به ازدواج داریم و این رابطه هرچی میگذره خب دلبستگی بیشتری ایجاد میشه،
نه همچی خبرام نیست، برای که حتما اگر یه چیزی همینجوری دلبستگیش بیشتر میشه معلومه یه مقداری جایی مشکل داره، علاوه یه جایی میرسه که میفته دلبستگی که نمیتونه همینجوری ادامه پیدا کنه. عزیز
یه مقدار میشه این قضیه رو برام بازتر کنید لطفا اگر وقتی هست؟
مسئله این است که به نظر من علت این که این باقی مونده رابطه پنهان شماست، به همین که شما فقط کافی است آشکارش کنید، زیر بمبارانی قرار میگیرید از جانب خانواده دختر، خانواده شوهر سابق ایشون، دختر ایشون، خانواده خود، دوستان خود، همه چی به هم میرسه، چون پنهانه مونده، آشکار بشه که تمومش نمیده.
اگر پنهان بمونه، باقی بمونه و ما در آینده تمایل برای ازدواج داشته باشیم و
اون من نمیدونم عزیز دل شما قربونت، ببین عزیز ما در گذشته، من اون زمانی که من اوائل درس میخوندم اصلا تعریف ازدواج این بود پیوند بلند مدت میان دو نفر که هدف اون تولید مثله، اون البته تولید مثل هم گشتن کنار، یعنی بچه داشتن. شما که فرقی نمیکنه رابطه که الان با هم دارید با اون زمانی که ازدواج کردید، فقط با ازدواج زیر یه مقدار فشار و بمباران قرار میگیرید که الان نیستید، برای به دخترشون 17 سالش یکی دو سال سه سال میگذاره، ای بس تا ازدواج کنه بره، همه چیز مثلا حال دیگری پیدا میکنه. شما الان وارد زندگی او بشید مسئله ازدواج او رو هم به هم میریزید، ولی که حالا او باید جوابگوی خواستگاری باشه که مادر من در حالی که مثلا 43 سالشه با یه پسر 33 ساله ازدواج کرده و منم این آقام شده پدر من که تقریبا با هم انقدر از در سنی نزدیکی و حالا بیاد این رو برای خانواده داماد توضیح بده.
بله
اصلا این شما داری همه رو به هم میریزید. آدم ها ازدواج میکنن برای که میخوان اول بچه دار بشن، دوم ازدواج میکنن برای که به دلایل قانونی شرعی براشون موضوعه، شما که این دوتا مطرح نیست، به دلیل حتی قانونی شرعی هم با یه صیغه مشکل حل میکنید، میره محرمیت در ایران تموم شد یا هر صیغه‌ای که نامشو میذارن، نه مشکل قانونی دارید نه مشکل شرعی دارید نه تعهدی دارید، برای شما خودتون نخواستم وارد اون بحث بشید، خودتون هم میگید تازه اگر ایشون سنش 31 بود بچه هم در کار نبود، شما الان هر دوتا اون آمادگی رو برای ازدواج ندارید از نظر مالی و مسائل دیگه، پس بنابراین آخه چه ضرورتی داره من که نمیخوام پرواز کنم هفته دیگه برم اروپا از حالا هی برم ببینم بلیط چقدره، پروازا چه از زمانش کجاست. آخه برای چی؟ من که قصد حرکت ندارم.
یعنی فکر نمی کنید که این قضیه توی مثلا فرصت های ازدواج منطقی تری که می تونه پیش بیاد؟
برای کی؟ برای کی؟
برای هر دو.
نه معنی نداره، شما دوتا هم دیگر رو دوست دارید، شما رو همه اصول پا گذاشتید، هنوز دنبال یک کسی دیگری. بابای والا عزیز من، آدم ها روزی که مدعی میشن من این کسی رو دوست دارم، بقیه براشون میمیرن. نه اینکه حالا جواب تلفن میدن، نه اینکه حالا این آدم هم میبینن، نه اینکه راجبش حرف میزنن.
دقیقا مشکل جدا شدن هم همین آقای دکتر. یعنی که من مثلا روزی که از ایشون مثلا جدا میشن، مثلا بعضی وقتا کات میکنیم به این مدت کوتاهی، طوری میشه که مثلا اصلا انگار مثلا یه عزیزی رو در خانه
معلومه دارم. معلومه برای که یک گرفتاری تو بیمار، گرفتاری تو بیمار از نظر من، دو نمیخواد یه اصلی رو بپذیرید. عزیز دل، روزی که به من گفتن تو رو بهت کار میدیم ولی 10 میلیون تومان حقوق نیست، 1 میلیون تومانه، هیچ جای دیگه به من 500,000 تومان هم نمیدن، خب میرم اونجا. من خب ناراحتی ناراحت باشی، شما برای چی هستم جدا میشی؟ برای چی؟ شما با هم باشید، اگه همدیگر رو دوست دارید، همدیگر رو میخواید، چرا جدا میشید؟ ولی اگر به من دارید میگید حتی تو همین پنهانکاری هم اشکال اشتباهیه، من به شما میگم همینقدر که آشکار بشه بدتر میشه.
خب آخه به این صورت
یه کار دیگه بکنید، بیاد موضوع رو آشکار کنید ولی ازدواج نکنید برای یه سال، ببینید چی میشه. ولی ساده بیاد به همه بگید که ما با هم دوستیم، تصمیم داریم شاید یه سال دو سال دیگه ازدواج کنیم. من به شما قول میدم همه چی به هم میریزه، برای که میدونم فشار اجتماعی و انواع مخالفت ها چیه.
آقای دکتر من یه سوالی اینجا برام پیش
اومد. صبر کن. بمون رو خط بذار پیام رو بشنوی.
خواهش
می‌کنم. سنگ رجبن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر من سوالم از خدمت حضرت عالی، شما همیشه توی بحث حرمت نفس خصوصا میفرمایید که حرف مردم در 98% موارد 98% هیچ تأثیر تو زندگی ما نداره.
دقیقا اینطوره.
بعد در جایی از صحبتاتون توی نیمه قبلی فرمودید که شما اگر این رابطه آشکار بشه خب تحت فشارهای خیلی زیاد قرار میگیریم و حرف مردم گویی اینجا خیلی مهمه.
این مثلا باور نمی کنم شما رو، به همینی که میگم شما فقط در مسیر خود فریبی هستید. عزیز من حرف مردم در 98% اصلا روی شما اثر میذاره. شما کسی نیستید که اون آدم باشی، شما توی ایران زندگی میکنی، شما بعدن باید گریه مادرتون رو و اخم پدرتون رو تحمل کنید. شما اشکارتون اینه. اون دختر خانم میاد میگه تو زندگی من اومدی خراب کردی، خواستگار رفت وقتی فهمید مادر من چی کار داره میکنه. عزیز اشکال کار داره اینه که اون یه واقعیت، نه برای جامعه ایران، نه برای یک کسی مثل شما که شما اومدید. ببین عزیز، برای که ببینید لطفاً یه دقتی بکن، تو 4 سال یه رابطه رو پنهان نگه داشتی برای چی؟ به خاطر حرف مردم. پس چی کسی مثل تو که نمیتونه مدعی بشه. حرفم این است که حرف مردم تأثیر نداره، ولی ما حرف مردم رو تبدیل به کارد و چاقو میکنیم، به خودمون میزنیم، اونجاست که اثر میکنه. شما میگی حرف مردم اثر داره، نه، ولی شما چه کردی؟ شما 4 سال یه رابطه رو پنهان نگه داشتی برای که براتون حرف مردم مهمه، برای که میدونید آشکار شدنش رابطه شما رو خراب میکنه. منم دارم بهتون میگم رابطه آشکار بشه، نه اینکه مردم رو خراب میکنن، شما به خاطر نگاه و نظر و حرف مردم رابطتون رو خراب میکنید. ببین عزیز، مطالعاتی که توی دورانی که این جنبش هیپیگری اینا بود در امریکا که اتفاق افتاد، ماجرای سیاه و سفید یه جوری به صورت یک شعار در اومد که اصلا آدما فکر میکردن اگر سفیدن باید مثلا برن دوست یا همسر سیاه بگیرن، اگرم سیاهن برن سفید، برای که اینجا نشون بدن ما این گونه آدمای به اصطلاح اینتלקچوالی هستیم. درست مثل قبل از انقلاب ایران که همه باید مارکسیست می‌شدن، اگر مارکسیست نبودید و ضد حکومت نبودید که شما اصلا آدم و روشن فکر نبودید. این بدبختی رو اون زمان ما تو دانشگاه داشتیم و من در ایران داشتم. یعنی شما وقتی در محیط دانشگاهی با 50 تا استاد می‌نشستید، مثلا شما اگر جز اون 45 تا نبودی که چپ باشند یا به نوعی مذهبی باشند یا چپ مذهبی باشند و مخالف حکومت نباشند، اصلا شما معلومه نه فهم دارید نه شعور دارید. اونا روشن فکر بودن و بمجاست که لغت مسخره روشن فکر بقیه گویی تاریک فکرن به وجود اومد. حالا در امریکا وقتی که جنبش و اون حرکت مربوط به هیپیگری و اینا پیدا شد، اصلا آدم ها فکر میکردن افتخار و شرف یک سیاه اینه که با سفید و سفید با سیاه باشه و خودشون هم باش مسئله نداشتن، برای که این اصلا یه چیزی بود که بهش افتخار میکردن. اما نگاه مردم به تدریج وارد صحنه ذهن و زندگیشون میشد و رابطه ها به هم میخورد. اون موقع به بهانه سیاه و سفید به هم نمیزدن، گفتن با هم نمیسازی، ولی مطالعات علمی نشون داد که ریشه مسئله اون بود. علتش هم این بود که وقتی که فرض بفرمایید شما یه سیاه و سفید با هم ازدواج میکردید، پسر شما یا دختر شما که به وجود میامد، خب به دلیلی که ژن سیاه یا ژن قالبیه، بچه سفید معمولا نمیشه، بیشتر به سمت سیاه و معمولا نوع خوشگل دورگه بسیار خوبشه. اما به مجردی که با فرزند شما مثلا روبرو میشدن، مردم گفتن مثلا مادرت سیاه پوسته یا پدرت، و بچه اونجا اذیت میشد و شما اذیت میشد. به همین سادگی. پس باید یه کنجکاوی، یه بی رحمانه بود، چون متوجه نبودن چی کار دارن میکنن. یا نگاهایی که مردم میکردن که مثلا این مثلا ای همسر شما ای سیاه پوسته یا سفید پوسته، درست مثل برخی از مردمان پست و بیشرف که بین دو تا آدم میبینن که فاصله سنی، ای دخترتونه ای پسرتونه، در حقیقت دارن گوشه و کنایه میزنن که این نمیتونه همسر تو باشه. شما با یه همچین مردمانی روبرو هستید و با یه همچین باری تعامل اینو دارید؟ تعامل اینو دارید که بهتون بگن و مسخرتون کنن، بهتون بخنن؟ ای بله بله، ولی شما 4 سال من نشون دادید نه.
خب ما خدمتتون، اگر فرض رو بریم بگیریم که قبل از ازدواج، برای یک ازدواج مشخص با یک فرد مشخص، آدم اگر قرار باشه تغییری در خودش ایجاد بکنه، مثلا فرض کنی 1-2 سال مثلا طول بکشه این تغییر، این منطقیه که آدم به اون ازدواج فکر کنه، در صورتی که این در آینده بخواد شاید.
آخه عزیز دل، همیشه آدم باید هرچی بده رو از خودش دور کنه، میخواد ازدواج کنه، میخواد طلاق بگیره، میخواد ازدواج نکنه، پس اون بحث نیست. من برگردم بگم من آدم وسواسی هم، من باید دارم مشکل وسواسم حل کنم، برای که با وسواسی بودن معناش این که من دو تا میخ زدم تو پام، هر جا که میرم با بدبختی راه میرم، سوال نداری که میخوای زن بگیری یا نگیری، با درستش. بعد به من اگر برگشتی گفتی ای ما میخو در آوردیم چی میشه، میگم اشکال کار اینه که بسیاری از اوقات تازه رابطه بدتر خراب میشه. من بارها تو CD 50 باید نباید آوردم، من تو کار تراپی دوستان میامدن میگفتن که فلانی من زنم و شوهرم و میارم اینو شما کمک کنین درستش کنین سالمش بدین، میگفتم قربونت برم این استرایی که اونجا به کار میبرم شنگان منو خواهند بخشید، میگفتم این چون خر و خرابه مونده این خوب بشه میره، چه کارش به دست بهش نزن. شما هم رابطه تو تا زمانی که پنهانه کار میکنی، برای که شما یه نوع مثل این میمونه که آدم فرض کن مثل خفاش شب باید بیاد بیرون، تو تاریکی باید بیاد، شما تو نور نمیتونید بیاد بیرون عزیز.
خسته کننده و استرس آور و
معلومه، برای
اینکه
برای اینکه شما رابطه ای رو شروع کردید که در چارچوب آنچه که نظام اجتماعی و خانوادگی نمیخونه، شما تصمیم گرفتید که در یک فریوی فقط شدت چه میخوام بگم اغراق‌آمیزه، در مسیر عکس اتومبیل ها رانندگی کنید. خب معلومه هی باید مواظب باشید اونا به شما و شما به اونا نزنید، هی شروع پلو باشید و بالاخره تصادف میکنید. شما تصمیم گرفتید قواعدو بشکنید. روزی که من تصمیم گرفتم عزیز، من روزی که تصمیم گرفتم وقتی زمستونه با لباس کم بیام یا فری زیر پوش بپوشم بیام و درم مثل بید به اصطلاح میلرزم، من که نمیتونم بیام بگم
من خیلی دوست دارم زندگی کنم و با کیفیت و با خوب زندگی کنم، من تا الانم از این رابطه خیلی لذت بردم، من توی مراتب این فشارا ما رو یه فشاری آورده که یه تصمیم
کدوم فشارا
همین پنهان بودنش فرض رو قیم بگید
حضیت نکنین منو قربونت عزیز دل اصلا با هیچ وقت پنهان بودن آدم فشار نمیاره، چه چیزی از پنهان بودنی که فشار میاره؟ چی؟
خب همین که ما نمیتونیم به اندازه که دوست داریم با هم باشیم.
دقیقا حالا اینجا شد، پس بنابراین شما برای اون مسئله دارید حق دارید، حرف درستیه، شما روزی که زن و شوهر باشید با همید، بله. ولی حالی که نیستید نیستید، حق با شماست. صد جا که باید برید نمیتونید با هم برید، کاملا حق با شما.
اشکال اگر کار... من یه رابطه‌ای بخوام در قالب ازدواج که اون همیشه همیشگی باشه، هر روز باشه، یا یه
عالیست باشه. عالیست، ولی باید هزینه‌شو بدید. هزینه‌ش اینه،
این هزینه‌ش اونطور که شما میفرمایید که قابل پرداخت نیست.
نه نیست، برای که مادر شما ناراحت میشه. با چی بکن؟
شما فرمودید که اگر روزی که من بتونم این تغییر رو در خودم ایجاد کنم، خب شاید بتونم این قضیه تفاوت کنه برای من.
صد
اگر تفاوت کنه شاید.
آخه خنده داره عزیز دل کنه. تو چرا میخوای رو واقعیت پا بذاری با تغییر خوده؟ تو چرا میخوای به من بگی من شروع میکنم ذره ذره تریاک خوردن تا یه روزی برسه که اگر یه نصف تریاکم بخورم نمیرم؟ آخه ضرورت این مسئله برای چیه؟
به خاطر علاقه. نمیشه
بمون پای علاقه. پس پای علاقه بیست، همه هزینه‌ش هم بپرداز. منم کردم دارم به تو راه حل نشون میدم. راه عزیز ببین، تو حاضر نیستی 10 رو قبول کنیم، میگم میخوام 100 رو قبول کنم. من حاضر، حرف من به شما اینه که اعلان کنی شما با هم دوستید و با هم این ور اون ور برید، به خاطر اینکه از نظر شرعی و قانونی هم مشکل پیدا نکنید، صیغه محرمیت بخونید، هر جا دلتون میخواد با هم برید.
خب پس اون قضیه بچه دار شدن چی میشه؟
شما بچه دار نمیتونه بشه.
شما فرمودین که از من اولش پرسیدین، گفتین که قصدت از
عجب واقعا مرد عجیبی هستی. آخه تو که با این انتخاب دیگه موضوع بچت منتفیه. جالبه ها، تو اومدی به من، تو اومدی توی مغازه، عزیز دل، عزیز دل، تو اومدی توی مغازه، عزیز من، تو اومدی تو مغازه میگی من این کفشو میخوام ولی پولم هم نمیخوام بدم. اه تو این کفشو میخوای باید پولشو بدی؟ تو اگر این خانمو میخوای با توجه به سن ایشون موضوع بچه منتفیه، این انتخاب توه. به همین جاست که من ابدا به عرض من توجه، من مطلقا با رابطه شما مشکلی ندارم. شما دوتا هم دیگر دوست دارید با هم باشید، ولی هزینه داره. هزینهش چیه؟ گریه مادرت مهم نیست؟ نیست. هزینه ای که تو بچه دار نمیتونی بشی مهم نیست؟ نیست. تو باید پولشو بدی عزیز. تو میگی من این کفشو میخوام، پولشو باید بدی. تو نمیتونی بگی من هم کفشو میخوام، من پولمو میخوام نگه دارم.
و به عنوان سوال آخر، در روز فرض کنید اون روز، امروزه که من میخوام راجبش این قضیه تصمیم بگیرم، که این هزینه رو میخوام بپردازم یا نه.
نه نکنین کارو، دوست باشید با هم. کمترین هزینه است بیشترین فایده.
درست.
و گوش به حرف ایشون هم ندیم. من میدونم زیر فشار ایشون هستی برای ازدواج.
نه واقعا اینطوری نیست.
سر به سرم نگیر. هنوز معلوم زنا رو نشناختی.
خب هر جور که شما بفرمایید میتونه اونطوری باشه. حداقل شما به قول خودتون 40-50 هزار تا شبیه منو دیدید.
نه به این خرابی کم دیدم، ولی دیدم.
اونطور من جز اون سیتای اول داشتم.
نه میدونم، به هر حال تو به دنبال افتخار هستی، حتی اگر تو خوبی نشده تو بدی. چی خوندی عزیز؟ چی خوندی برای من نشته؟
من مهندسی خوندم دانشگاه تهران، فوق لیسانس گرفتم.
چی مهندسی چی عزیز؟ نگو برق که بگم برق گرفتته.
نه معماری خوندم.
نه معلوم ذهن خلاقی داری، تو اون کار میتونی خیلی خوب باشی. برای که کاملا ببین عزیز، تو خیلی زود از چارچوب میای بیرون. میدونی مشکل تو چیه؟ مشکل تو این است که تو ایرانی.
بله.
مشکل تو این است که تمام باید و نبایدهای عجیب و غریب بیمارگونه دوربرت گرفته و به همین جاست که آدمایی مثل شما که هوش به نظر من انحرافی دارن طغیان میکنن. به همین جهت است که ماجرای اصلی و اساسی اون عصیان و طغیانه، همون کاری که آدم و حوا تو جهنم کردن، علیه خدا طغیان کردن، گفتن تو خودت به ما میگی آزادی و عدو نخورید، بس این چه آزادیه؟ ما میریم میخوریم، حتی اگر شده با یه اردنگی ما رو بندازی به کره زمین.
کاملا درسته. آقای دکتر، همین که جناب علی میفرمایید که تصمیم، هر تصمیمی که بگیرم به هر صورت یه هزینه‌ای داره باید پرداخت بشه، این تصمیم گرفتنه شاید یه مقدار برای من مشکله در هر دو سو. به خاطر همین فکر میکنم من اون محدوده وسط رو در نظر گرفتم که نه مزرات اینو بگیرم نه مزرات اونو، و فکر میکنم تهش باید مزرات جفتشون رو بپردازم.
غالب اوقات همینه. من به تو میگم میخوای 100 ضرب شلاق بخوری، 100 تا پیاز بخوری یا بری زندان، اول میگی پیازا رو میخورم میتونم بخورم، یه 20 تاشو خوردی میگه نه این نمیشه، میگه بیا شلاق بزن، یه 50 تام شلاق بخوری میگه تحمل ندارم، میگه ما رو بفرستید بریم زندان. بنابراین یکی از این هزینه رو بپرداز. من بارها شده به دوستان گفتم همه رو از دست ندید، یه چیز رو از پولتو بده، یادمی هستی حقیقتو بگو تمومش کن، نه اینکه نصف حقیقتو بگو تازه خرابترش کن، رابطه رو خرابتر کن، احساس رو خراب کن، حال رو خراب کن، زندگی رو خراب کن، نکن. بسیاری از آدم ها چون توانایی و جرأت روبرو شدن با واقعیت ندارن. اصلا آدم سالم کی عزیز؟ آدم سالم به استقبال ضرر و خطر میره، به استقبال ضرر و خطر میره، نه اینکه از ضرر و خطر بگریزه. چرا؟ برای که در بدترین شرایط ضرر و خطر قویتر و نیرومندتر، اون زمانی که تو از همیشه ضعیفتر و کمتری جلوه سبز میشه، اون موقعش که کار دارم. حالا نمیدی حالا چی کار بکن؟ دمجاست که من صبح که بلند میشم اگر 20 تا کار دارم، دو تاشو دوست ندارم، حتما اون دو تا کاری که دوست ندارم رو اول میکنم، خودم رو خلاص میکنم، نه اینکه بذارمش کنار برم سراغ اون 18 تا کاری که دوست دارم. و متاسفانه تو زندگی وقتی که حاضر نیستیم لذت رو به تأخیر بیاندازیم و درد رو درش تعجیل کنیم، درد بیا جلو، شرط رو بکن برو، لذت برو برای بعد، که حالا خود اون فکر داشتن اون لذت لذت بخشه و به اون لذت اضافه میکنه. به همجاست که مسئله شما دوتا اینه که صمیمانه صادقانه بدون بازی بشینید نگاه کنید که چی کار میخواید بکنید. من هیچ مشکلی عزیز برای دوستی شما ندارم، هیچ مشکلی هم تو برای ازدواج شما ندارم، ولی مشروط بر این که حاضر باشید هزینه‌شو بپردازید. بعد نمیتونید یه چیز بگید من آزادم که کاری بکنم، ولی باید به دیگرانم اجازه بدن که نگاه آزاد خودشون داشته باشن. نه اصلا بگن تو دل خودشون بگن آدمیست که کار بد و غلطی کرد، اصلا به منم نگن، اصلا نبینمشونم. بنابراین من برای خودم آزادی قائلم که کاری که دوست دارم بکنم، باید برای دیگرانم آزادی قائل باشم که اونا با کار من مخالف باشن، اما از این که بگن یا نگن. بنابراین یه مقدار واقع بینانه با موضوع رفتار کنید. به همین جهتی که عزیز به عنوان یه آدمی که به هر حال تو این کار بوده میگم خانم آقایون، کاری رو که نباید تموم کنید، نمیخواید تموم کنید، نمیتونید تموم کنید، شروع نکنید. این مسئله شماست. کاری که نباید شروع میشد یا باید در حد یه دوستی ساده میمون کردو از حضور و وجود هم لذت ببرید، نه اینکه به هم علاقه مند بشید. اشکال کار همینه. روزی که آدم کاری که نباید بکنه نمیتونه تمام بکنه، شروع میکنه وسطش گیر میکنه. شما اگر روبرو شید، من با صدها مورد تو همین شهر روبرو شدم، دو تا آدم مخصوصا تو جامعه فرض کن یهودی و مسلمان بودن، اینا میدونستن اصلا قصد ازدواج با هم ندارن، درباره خانواده مثل همه چیز به هم نزدیک، شهر آنچنان به هم گره خوردن که حالا موندن. کیه باید فدا کنن؟ خانواده شون رو یا عشقشون رو؟ و خب
دقیقاً نکته همینه آقای دکتر. و حالا سوال کوتاهی که بخوام بپرسم اینه که شما با توجه به یه شناخت کوتاهی که الان از ساختار شخصیت من اگر براتون حاصل شده، ترجیح تو شما کدومه؟
نه من به شما میگم چی؟ من اگر ایشون رو میشناختم به شما میگفتم چیکار دارید میکنید. بلکه از وقت گفتم دیگه هم دیگه رو نبینید. ای بسا فکر دارم این فقط یه رابطه ایست که فقط نابودتون میکنه، یه شمعی هستی که دارید میرید وسط یه طوفان حتما خاموش میشید. من ایشون رو نمیشناسم، رابطه رو نمیشناسم. در مورد شما متوجه یه توانایی هاتون شدم و متوجه یه مقدار پافشاری ها و لجبازی هاتون که برای یه سری کارا خوبه، ولی برای یه سری کارا دیگه بده. اما عرض من خدمت شما بسیار مشخصه، در حد کمی که من از شما خبر دارم و فکر میکنم درباره ایشون، بهترین کار اینه که دوستیتون رو ادامه بدید و یه ذره واقع بینانه به موضوع برخورد بکنید، ولی به من بگید در بلند مدت توصیه تو با این اطلاعات کم چیه؟ میگم فعلا با هم باشید ولی ازدواج نکنید، ولی آشکارش کنید ببینید چی میشه.
یعنی جدایی در امروز رو توصیه نمی
کنید؟ نه برای اینکه بر میگردید به هم، برای اینکه درستی هفته دو هفته بعد میگید به درک همه چیز نه، و این چیزی نیست که بشه بریدش، برای اینکه یه جوری باید از بین بره و به همجاست که ذره بهش فرصت بدید ببینید چه میشه. خوشحال شدم با صحبت کردم، خوشحال شدم که من فرصت دوی صحبت بر صحبت کنم با تو دعوا کنم.
خیلی متشکرم، ممنون، لطف کردیم.
خدا نگهدارید عزیز.
خدا
نگهدار شما. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی 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 خوشحالم دارم باهاتون صحبت میکنم. من 5-6 ساله با شما آشنا هستم و حدود یه سال افتخار اینو داشتم که مرتب روزی 5-6 ساعت برنامه‌تون رو گوش بدم.
به من نگید اینقدر بیکاری. من در ایران این همه بیکاری با ما خوش به حالت به خدا.
آقای دکتر من برنامه نویس هستم، موقعی که کد می نویسم صدای شما رو مرتب گوش میدم 5-6 ساعت که.
پس بی خودی نیست که همه کدها عوضی و غلط از آب در اومده؟
بله، هر باز شده دیگه کدها.
بله خب بسیار خب جان.
آقای دکتر من قبل از این که مشکل رو مطرح کنم یه خلاصه کوچیک چند دقیقه‌ای خدمتتون عرض میکنم. من خانومم الان اینجا نشسته، مشکلی که با هم دیگه داریم و مطرح میکنم، من قسمت خودم رو میگم و ایشون مشکلی که با من دارن مطرح میکنن، ولی من خلاصه با در مورد هر دوتامون یک کوتاه صحبت میکنم اگه اجازه بدید.
بفرمایید.
آقای دکتر من خودم 33 سالمه، خانومم 29 سالشه، 3 سالی که ازدواج کردیم، 3 سال قبل از ازدواجم با هم دیگه آشنا بودیم. من خودم کارشناسی ارشد کامپیوتر از یک دانشگاه درجه 2 گرفتم، ایشون هم الان دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد هستن. من خودم فرزند اول یک خانواده 6 نفره هستم که 2 خواهر و 1 برادر با فاصله 1 سال و 3 سال و 5 سال از خودم کوچکتر دارم. مادرم آدم عصبانی هست و بعضی وقتا منو کتک زده، ولی پدرم آدم منطقی و آرومیه و معلم بودن. خانومم فرزند پنجم یک خانواده 7 نفری هستن که 4 خواهرن و 1 برادر با فاصله های تقریبا 20 سال، 18 سال، 15 سال و 10 سال از خانومم بزرگتر. بعد مواردی هست در مورد خانواده ایشون که به نظر من قسمت عمده مشکلاتمون از اینجا میاد. من خلاصه وار یه توضیح کوتاه در مورد خانوادهشون میگم. اختلاف پدر و مادر ایشون 20 سال بوده. مادرشون آدم خیلی عصبانی هست، هم خودش عصبانی، همین که تصادفی کرده که منجر به عصبانیت شده و اون موقع خانم من فکر کنم 4-5 سال بیشتر نداشته. بعد مادرشون آدم مضطرب و مذهبی هستن به شدت. تقریبا همه اعضای خانوادهشون هم، یعنی خواهر و برادرشون هم، آدم های مضطرب و مذهبی هستن. بعد و کلن شخصیت های خشمگین به نظر من، خشمگین، طلبکار و ناراضی هستن. مثلا به عنوان مثال برادرشون 5 بار ازدواج کردن که از هر 5 دفعه منجر به طلاق شده. خواهرشون یکی مونده به آخر با 2 فرزند طلاق گرفته، الان خونه مادر زنم هستن. خانم من خودم، خانم خودم تا 5 سالگی از مادرشون شیر خوردن. بعد به دلیل وضعیت شغلی پدرشون که راننده بوده، کل وضعیت خانواده در دست مادرشون بوده. بعد یه سری عقاید خرافاتی دارن، مثلا عقیده دارن اگه آدم مریض بشه دعا بنویسی خوب میشه یا قرآن بخونی خوب میشه. بعد عقیده به چشم و شور و اینجور مسائل دارن. این خلاصه‌ای بود در مورد خانواده خودم و خانواده ایشون.
ایشون رشته تحصیلیشون چیه؟
ایشون هم کامپیوتر هستن، دو ترم آخر کامپیوتر هستن، کارشناسی ارشد.
ولی واقعا تا 5 سالگی مادر از خودشون به شیر میدادن؟
بله دقیقاً. یعنی خانومم اینجور که تعریف میکنه میگه من خودم دیگه به مادرم گفتم من دیگه شیر نمیخورم.
خب
بعد مشکلاتمون الان دقیقاً از همینجا ناشی میشه که منجر به عصبانیت زیادی شده در خانومم و همون شخصیت خشمگین و طلبکار و ناراضی که از کوچکترین موقعیتی مشکلی که پیش میاد خشمگین میشن، عصبانی میشن، قهر میکنن. بعد شبا مثلا اگه بخوایم بخوابیم جاشون رو جدا میکنن. بعد این خشم و عصبانیت گاهی جنبه سایکوسوماتیک یا روانتنی پیدا میکنه که دچار تنگی نفس میشه. من یادداشت کردم طی 9 ماه گذشته، به خاطر اینکه یه دید کلی داشته باشم، طی 9 ماه گذشته حدود 25 بار ما با هم سر مباحث جزئی و کلی با هم دیگه جروبت کردیم که منجر به عصبانیت و جروبت شدید شد. من چند تا مثل رو بهتون میگم از چیزایی که منجر به عصبانیت و ناراحتی شده. شما میدونم که شما مثل رو میخواید. مثلا ما یه بار 50,000 تومان پول داشتیم. خانومم اصرار داشت که باید تو به من پول بدی که من برم کفش بخرم. منم گفتم که ما 2-3 روز مونده تا سر برج، باید منتظر بمونیم که پول دستمون رو بگیره. بعد الان کفش چیزی نیست که تو بهش نیاز شدیدی داشته باشی. گفت نه، تو باید از پدرت بگیری. منم گفتم قبول کردن. گفتم باش، از پدرم قرض میگیرم. ولی گفت که نه، تو باید این پول رو بلاعوض از پدرت بگیری. چه اشکالی داره؟ بذار اونا به ما پول بدن. و وقتی من مخالفت کردم و جر و بس بالا گرفت، کار به اینجا رسید که مثلا ایشون ابراز کردن که تو به من پول نمیدی، اینجوری با من حرف میزدی انگار من از تو پول میخوام بگیرم، حتما انتظار داری من برم بغل این و اون بخوابم که از اونا پول بگیرم. این موضوع خیلی منو ناراحت کرد. منظورم اینه که وقتی عصبانی میشه تا این حد جلو میره. بعد یه مورد دیگه که مثلا موجب ناراحتی شدید ما شد، یه روز صبح که ما یه روز نهار که من اومدم خونه داشتیم با هم دیگه نهار میخوردیم، اصلا هیچ مشکلی نداشتیم، به من گفتن که باید تو بری به پدر باجناقت سر بزنی. منم گفتم، ایشون بیمارستان گفت آره، گفتم تو که چند روز قبل همراه با خواهرات رفتی بهش سر زدی؟ گفت نه تو هم باید بری. گفتم نه من دوست ندارم این کار انجام بدم، من هم کار دارم، همین که نه پدر باجناق اما دیدم نه میشناسم و ایشون هم نسبت به من همینجوری هم دوست ندارم برم. و ایشون شدیداً اصرار کردن که تو باید حتما بری، و وقتی من بازم مخالفت کردم که من دوست ندارم برم، حرفای بدی به من زدن که خیلی ببخشید تو بیخود کردی نمیری، تو حتما باید بری، اگه نری من از زندگی تو میرم بیرون، چون اگه باجناقت بود پدر تو مریض بود حتما میومد به پدر تو سر میزد. بعد چند روز قبلم که ما دوباره من گفتم مثلا یکی از مسائلی که من ناراحت کرده همین موضوع بوده، برگشت به من گفت که من برای این اون موقع اینقدر اصرار کردم چون پدر خودم هم قبل از اینکه فوت کنن مریض بودن بیمارستان بودن، دوست داشتن یه نفر بره بهش سر بزنه که مثلا به نظر من منطقی نیست. یا اینکه یه مثل دیگه رو براتون بیارم، مثلا خواهر من اومد خونمون، بعد ایشون خیلی پذیرایی مفصلی کردن و اینا که من اصرار داشتم که این کارو نکن، تو خودتو اذیت نکن، ولی خیلی پذیرایی مفصلی کردن. بعد از این که خانومم خواهرم رفتن، یه کادو مثلا بعضی بسته شکلات آورده بودن، خیلی ناراحت بودن که این چیه شکلات آوردن، من انتظار کادو بهتری داشتم، بعد من از اونا خوشم نمیاد، دیگه دوست ندارم بیان خونمون. و اینم یه مسئله دیگه ای بود که کار به جر و بحث و ناراحتی کشید. یا اینکه مثلا از من یه روز صبح که مثلا بلند شدیم قرار بود اون روز بریم خونه مادر زنم، اصرار کردن که باید از صبح بریم اونجا تا آخر شب. منم گفتم که نه من کار دارم، مشکلی نیست، تو اگه دوست داری همراه خواهرات برو اونجا، ولی من نمیام، من شب موقع شام میام، شام و دوره هم هستیم، آخر شبم برمیگردیم خونه. که سر این موضوع جروبت اینقدر بالا گرفت که وسایلشو جمع کرد، گفت کن من میرم خونه مادرم و دیگه بر نمیگردم.
نه من متوجه شدم. بذارید من ازتون یه سوال کنم، در اون دوره 3 ساله آشنایی هیچ کدوم از این علائم و نشانه ها رو شما میدیدید؟
دقیقا همه این نشانه ها بود، ولی متاسفانه من با اون مشاوری که صحبت کردم گفتن ایشون این از عصبانیت میاد، عصبانیت هم مشکلیه که حل میشه، ولی متاسفانه اون موقع باید حل میشد بعد ازدواج میکردیم، نه اینکه اول ازدواج کنیم.
عزیزم نه ببینید عزیز، شما حرفایی که میزنید باورم کنید برای یه دادمی که یک کمی واقع بین و عاقلانه به موضوع نگاه میکنن، مال یه کره دیگه، مال یه مردمان دیگری هست که من متوجه نباشم که چون پدرم قبل از اینکه فوت کنه در بیمارستان دلش میخواست که مردم برن عیادتش، حالا تو بیا برو دنبال پدر با جناقت که اصلا ندیدیش تو بیمارستان، و بعد سر این موضوع به یکی دیگه من فشار بیارم، حالا خودشون که رفتن که اصلا بی خود بوده، به یک کسی فشار بیارم، بعد سر این موضوع شوهرم و بعد باش دعوا کنم. آخه این اصلا چیز مثل این که آدم از در خونه اومدیم بیرون، به جایی که به سمت چپ نگاه کنی اول به سمت راست نگاه کردی. پس من فکر بارم تو آدم خوبی نیستی. مثلا نمیفهمم اتون، یعنی مواردی که شما بهش اشاره کردید نشون دهنده یک آدمیست که نه با واقعیت کار داره، نه علمی فکر میکنه، نه عقلی، نه منطقی. اگر چنینه من همین جوری در هر آن مثل این که الان دلم یه چیز ترش میخواد یا شیرین میخواد یا پام خسته شده میخوام دراز بکشم یا میخوام یه زنگی به دوستم بزنم، در هر آن یه تصمیم میگیرم و بر مبنای اون تصمیم که هیچ ارتباطی به من و زندگی و بقیه کارام نداره عمل میکنم. خیلی این آشفتگی و پریشانی اسم این که رابطه و زندگی نیست، اسم این که یه درکی از واقعیت و پذیرفتن متناسب با اون واقعیت نیست که آدم رو به جایی برسونه. بنابراین شما تا 1000 سال دیگه هم با هم زندگی کنید، 100,000 گونه دعوا و مسئله و مشکل دیگه پیدا میکنه.
دقیقا آقای دکتر، یعنی خیلی از مشکلات ما از همین مشکلی ناشی میشه که ایشون 4 تا خواهر بودن توی خونه. دقیقا مثل گفته شمایی که میگید، حسن کل مسئلهشون این بوده که کی گفته، چی گفته، چه جوری گفته، چه منظوری داشته، چرا گفته. یعنی کلی مباحث ما خیلیاش میاد دور و بر همین قضیه. حالا این یه قضیه عصبانیته، چون خانومم هم هستن، ایشون هم دوست دارن که باهاتون صحبت کنن و از خودشون دفاع کنن، چون الان ایشون شدن متهم ردیف اول، ولی منم بالاخره یه اتهاماتی دارم قدرن ایشون
نیست. آخه مسئله بید. من مثلا کاری ندارم عزیز، اصلا 100% تقصیر شما، اصلا من بحث من اون نیست. مثلا اینه که اینجوری که نمیشه زندگی کرد، اینجوری که من نمیتونم. حالا بذارید من از ایشون
رسیده که داریم صحبت از جدایی
میکنیم. نه صبر کنید، بذارید من اصلا بذارید پیام ها رو ما از سر بگذرونیم، ولی ایشون حاضر باشن بعد از پیام ها بیان. متاسفانه چون از ایران تلفن میکنید، من نگرانم که ظرف 20 دقیقه آینده تموم بشه، امیدوارم چنین نشه. روی خط باشید، روی خط باشید، پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم. با خاطر اصول من با همسرتون صحبت میکنم. شنگانش من با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، احتمالاً با همسر ایشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خیلی خوشحالم که باهاتون
صحبت کردم. منم خیلی خوشحالم، ولی از حرفایی که شنیدم خیلی خیلی تعجب کردم.
نه آقای دکتر، همسرم درست میگن، یعنی بیشتر حرفاشون رو من باهاش واقعا موافق هستم، ولی چیزایی که ایشون گفتن یاداشتهایی هستش که تقریبا همینجوری که خودشون گفتن از 9 ماه پیش تا حالا دارن یاداشت میکنن این چیزا رو، ولی من در واقع خیلی تغییر کردم. یعنی صحبتهای شما رو میشنوم هر روز، نه اینکه بگم به اندازه همسرم گوش میدم، نه، ولی خیلی روم تاثیر گذاشتید شما. به خاطر همین نمیتونم الان همشون رو تایید کنم، چون خیلیاش تغییر کرده.
من آخه ببین عزیز، حرفایی که ایشون زدن به من نشون میده، نمیخوام اذیتتون کنم، که شما دوتا برگشتید 700 سال قبل، خوندن و نوشتن هم بلد نیستی. بنابراین این کارو بکن، اون اینو زده، زنگ به اون بزن، این زشته، این الان تعبت کنیم، اینو بخور، زود بریم، دیر شد، آبرمون رفت. اصلا یه چیزهای عجیب و غریبی که اصلا در واقعیت وجود خارجی نداره، آدمایی هم که رعایت نمیکنن هیچ طورشون نمیشه. یعنی من اونها رو شنیدم برام عجیب و غریب بود که شما سر چه چیزهایی با هم درگیر میشید. و اگر به من میگید ما دوتایی به اینجا رسیدیم که یه واقعیتی وجود داره که میخوایم اونو بشناسیم، در یه چارچوبی مسئولیتمون رو با رعایت یه اصولی که اخلاقی انسانیه انجام بدیم، که به نظر من کاملا با توانایی هر دوی شما شدنیست، من دیگه مشکلی ندارم. درست بسید که آدم برگرده بگه من دیگه نمیخوام در حالت مستی و یا خواب رانندگی کنم، میخوام حالت عادی داشته باشم، بیدار باشم، رعایت اصول رو بکنم، خواب رانندگی کنم، من مشکلی ندارم، برای که اون توان رو درتون میبینم. اما اونگونه بحث و گفتگوها و استدلالا برای من عجیب و غریبه.
درسته آقای دکتر، چیزایی که شون گفتن درسته، یعنی
نه اون رو قبول کرد. الان شما خودتون به چه نتیجه‌ای رسیدید عزیز؟ فرض کنید در جهت این که ما باید اینقدر مواظب مردم باشیم، حرف اینو، نظر اونو، عقیده اونو، نگاه اونو، یا چیزایی مثل فرض کنید همین ماجرای چشم شور و از این، آخه اینا باورای شماست؟ یعنی اینقدر دنیا هپلیپوه؟
نه آقای دکتر، به خاطر همین گفتم که ایشون دارن از 9 ماه پیش یاداشت میکنن، به خاطر همین میگم یه سری چیزا خیلی تغییر کرده. من هر روز دارم رو خودم کار میکنم آقای دکتر، یعنی الان اصلا چیزایی که اون موقع اذیتم میکرد الان اصلا اذیتم نمیکنه. قبول دارم کارهایی که کردم، برخوردهایی که داشتم اشتباه بوده، به خاطر کسایی که اصلا به ما ربطی نداشتن، هم خودم اذیت کردم هم همسرم، و الان میدونم که اون به خاطر مهربانی بوده. میگم هر روز دارم رو خودم کار میکنم.
بذار من قطعت کنم. صبر کن. اگر تو به من میگی که حتی نصف اون چیزایی که ایشون گفتن در تو تغییر پیدا کرده، تو خیلی خیلی خوب جلو آمدی، حتی یه سومش. بنابراین اگر تو اون مسیر قدم برمیده، من اصلا ناراحت نیستم عزیز. یعنی اون مثل اینی که آدم برگرده بگه من دارم یه زبونی رو یاد میگم، قبلا نمیستم، حالا 5 تا لغت بلدم، حالا شده 10 تا، حالا شده 20 تا، ای بس این زبون 20 هزار تا لغت چه باید دونست، ولی 20 هم هنوز خیلی خیلی مهمه برای کسی که شروع کرده. بنابراین اگر حرف تو اینه که من دارم یه نگاه واقع بینانه و مسئولانه‌ای به این موضوع میکنم و یه نگاهی دارم که واقعی است، کمک میگیرم از علم و عقل و منطق، من ابدا مسئله ای ندارم. گفتم درست مثل این که من بگی منو ببخشید اون موقع خواب بودم اون حرفا رو زدم، مست بودم اون حرفا رو زدم، حالا هوشیارم دیگه اون حرفا رو نمیزنم، اون کارا نمیکنم، من که دیگه بحثی ندارم عزیز. یعنی فقط تو من بگو که من در راهم و فقط همین کافیست. برای که ببین عزیز، اون چی که ایشون گفتن همین بود که من گفتم اصلا شما مال یه کره دیگری هستی. این اصلا با هیچ آدمی حتی کلاس نمیدونم دو کلاس درس خوندم هم خانی نداره. یعنی آدمای بی سوادی که خواندن نوشتن بلد نیستنم این گونه به موضوع نگاه نمی کنن، با هم دیگه دعوا نمی کنن. که شما دو تا آدم با فوق لیسانس دارید این کارو میکنید، اونم قرن 21، اونم در دنیایی که به خاطر این همه وسایل ارتباط جمعی دنیای دیگه‌ای براتون باز شده. به من میگید من اصلا اون راه رو دیگه نمیرم، مواظب هستم، مراقب هستم، کوششمو میکنم، درم روز یه پله میرم بالاتر، من ابدا دیگه با شما حرفی ندارم. برای که اصلا مهم نیست ما در زندگی کجا هستیم، مهم اینه که حاضریم پیش بریم و کجا میخوایم بریم. همینقدر که شما به من بگید من یه تغییرات کمی کردم، متوجه شدم خیلی کم، من از این بابت برام کافیه و میدونم همینه که کار میکنه، بلکه تنها راه ما هم همینه، پس من مسئله‌ای ندارم. حالا اگر از شما بخوام، چون تا قطع نشدی، یکی دو تا شکوه و شکایتتون از همسرتون چیه، شما من چی میگی؟ چیزی که همکنون است، نه مال دو سال قبل، نه مال حتی 9 ماه قبل، ظرف 2-3 ماه اخیر.
دقیقا همین چیزی که الان ایشون مطرح کردن، من دو تا شکایت خیلی خیلی واضحه که میتونم بهتون بگم در مورد ایشون. اینه که ایشون اگه من قبلا مشکلی داشتم، در این حال که تایید میکنن من خیلی تغییر کردم، یعنی واقع بینیم داره روز به روز تغییر میکنه، واقع بین تر میشم، بهتر میشم، بیشتر به خودم مسلط میشم، اینو تایید میکنن، ولی از یه طرفم دقیقا من مشکلی که مثلا 9 ماه پیش داشتم ایشون دارن هی روز به روز، یعنی نه اینکه دقیقاً هر روز، ولی وقتی مشکلی پیش میاد، وقتی ناراحتی پیش میاد، وقتی من از ایشون شکایتی میکنم، ایشون هم دقیقاً اون مشکلاتی که من تو رفت
نه ایشون حق این کارو زن. ایشون حق این کاره، این پرونده ها تمام مربوط به گذشته است، تمام شده رفت. اینا مال مثل شامی است که 2 هفته قبل خوردید و مثل چایی هست که 3 هفته قبل خوردید، تموم شده رفته. اصلا ایشون حق ندارن مطرح کنن، ایشون میتونن کار الان شما رو هر جور دلشون میخواد مورد سوال قرار بدن، اعتراض قرار بدن، اما اینکه اینو وصلش کنن به 3 ماه قبل یا به 3 سال قبل، ابدا این کار درستی تو این گونه موارد نیست عزیز. اونا تموم شده رفته و به همجاست که ایشون هم قرار نیست. اصلا به شما حرف این است که تو الان این کاری که میکنی من باهاش به این دلایل مخالفم. اینکه دقیقاً هفته قبلم این کار کردید، ایشون نمیتونن تو بحث بیارن، حتی نمیتونن به اون استناد کنن یا بگن نتیجه ازش بگیرن. اصلا این گذشته برای شما با توجه به میل تغییر گذشته ایست که در گذشته مرده، تو قبرستون جسدا خاک شده و تموم شده رفته. نه ایشون حق این کار عظیمه بد نداره.
درسته، دقیقا آقای دکتر، اگه قبلا همین به قول ایشون 9 ماه پیش بود، اگه من میرفتیم بیرون یه چیزی دلم میخواست بخرم ولی پولشو نداشتیم، شاید تا مرز ناراحتی و گریه کردن منم میرفتیم جلو، ولی دقیقا همین امروز، یعنی چند ساعت پیش بود که ما بیرون بودیم و من از یه چیزی خوشم اومد، مثلا از یه منتو خوشم اومد و ایشون گفتن که نه لزومی نداره تو اینو بخری، تو داری منتو، چند تا داری، بعد ما فعلا پولشو نداری. من اصلا ناراحت نشدم، یعنی اصلا حالت من، چه حالت بیرونی من، چه حالت ظاهری من، چه حالت درونی من،
عالی،
کاملا متفاوت بود با حالی که من چند قبل داشتم، اصلا ناراحت نشدم.
عالی عزیزم، این شمایی، این شمایی الانید، این شمایی دیروز نیستید، این شمایی ماه قبل نیستی، این شمایی که همکتون یه چیزی که دلتون میخواد و میگید، وقتی ایشون برای شما حتی به نظر خودش ای بسا نظر شما با اون متفاوته، یه حرفی میزنه و مخالفت چه میگه، شما میگید ارزشی نداره، ولش کن، that's it، کافیه، من همین باش برام کافیه و ایشون نمیتونم به گذشته برگردن و شما هم قرار هست روی این حساب. این شمایید عزیز، این شمایید که همکتون هستی، دیروزه تموم شده رفته، اصلا شما نیستید. نه اینو میفهمم و از این بابت هم خوشحالم. یعنی ببینید عزیز، همینی که عرض من برخی از اوقات به شما اینه که متاسفانه اتومبیل دارید، رانندگی بلدید، پول دارید، بنزین، آدرس گم کردید. سرگردانیتون به خاطر گم کردن آدرسه. و در حالی که بهتون آدرس بدن خب پیدا میکنید میرید دیگه. خب الان نمونه برجسته‌شه و از این بابت خوشحالم اگر شما خودتون رو واقع بین و مسئول میدونید، برای که دو تا پایه سلامت روانی واقع بینی و مسئولیت پذیریه، اونم مسئولیت مناسب. بنابراین من تو این زمینه حتما مسئله و مشکل ندارم. ایشون هم باید اونو متوقف کنن، حرفش هم حق ندارن بزنن. بریم سراغ دومی اشکال ایشون.
درسته. مشکل بعدی ایشون اینه که آقای دکتر چیزایی رو که واقعا فکر میکنن همونا رو به زبون میارن، بعد وقتی من یه چیز مطرح میکنم در مورد یه مشکلی صحبت میکنم، یه حرفی رو واضح و مستقیم بهشون میزنم، دقیقا برداشتی که خودشون از اون حرف دارن همونو تو ذهن خودشون سیو میکنن. اصلا بعد توی دعوایی، توی بحث، توی مشاجره، اگه دوباره اون بحث پیش بیاد، وقتی مطرحش میکنه من اصلا واقعا انقدر شوکه میشم نمیتونم حرف بزنم. میگم یعنی واقعا تو اینجوری برداشت کردی از طرف من؟ مثلا یه مثال خیلی واضح الان تو حرفاشون که گفتم من خیلی تعجب کردم. من همچین حرفی رو اصلا بهشون ندارم. درسته گفتم من کفش میخوام، پول نداریم، برو از پدر بگی، ولی نگفتم که برم معذرت میخوام، نگفتم برم بغل یکی دیگه، گفتم پس برم از بقیه بگیرم. یعنی ایشون کاملا، نمیگم همیشه آقای دکتر، نمیگم 100%، ولی بیشتر وقتا چیزا رو اشتباهی سیو میکنن.
نه اینو میفرمایید، اشکال کاری نیست، ما هممون یه فیلتر داریم و یه تفسیر و تعبیر داریم بر روی هر کسی که میگه حرف شما. من برخی از وقت ببینید حتی رو خط رادیو بارها شده گفتم ببخشید شما به من مطلب رو اینجوری گفتید من درست فهمیدم. حتی توی بحث کار میگن برخی از وقت بپرسید من فکر کنم شما من گفتید این، آیا برداشت و دریافت من درسته؟ بعد همیشه خود فرد حق داره بگه حرف من تفسیر و تعبیرش چیه نه دیگری. یعنی من به شما میگم برو، شما میگید این بروی تو توهین بود، میگم نه من قصدم از برو این بود که لطفاً برو، برای که من دارم عصبانی میشم و با عصبانیتم میتونم تو رو آزار بدم، در حقیقت یه نوع حمایت از تو بود، توهین به تو نبود، شما باید این از من قبول کنید، نه به عنوان دروغ، بلکه منم که بیش از هر کسی دیگه حق دارم بگم مقصود من چی بود، منظور چه من بود طرف، تا شما برای من تعیین کنید. بنابراین ایشون قراره حرفا رو از دیدگاه شما، از نظر شما، با فلسفه و جانبینه شما ببینن، نه از دیدگاه خودشون. نه این حق ما نداریم که بگیم مقصود دیگری این بود یا یه حرفی رو تغییر بدیم. البته پاسخ شما درباره کفش کاره که تو نمیخری من از کی برم یا هرچی بگید حتما اشتباهه، ولی اینم که ایشون اشتباه شما رو سه برابر کنن، از توش چیز عجیب و غریب در بیارن و خودشون اذیت کنن، اون حتما اشتباه بزرگتر و بدتریست. ببینید عزیز، من همیشه عرضم این بوده که زن و شوهر اصلا مهمترین ملاکی که دارن برای که خوبن یا بدن، حتی دیشب سر کلاس این بحث داشتم که خوب همدیگر رو بیرون بیارن نه بد همدیگر. یعنی شما اگر وقتی با هم هستید میبینید انسان مهربونتری، آرومتری، راحتتری، خوشبینتری، همکارتری، یارتری، یاورتری هستید، معلوم این رابطه خوبه. روزی فاجعه است که یه آدمی خشم منو، قهر منو، ترس منو، حالت بد منو، حرف زشت منو از من بیرون میکشه. نمیخوام بگم مسئول اونه، اصلا ملاک رابطه این. هر وقت یه کسی باش هستی که خوب شما، بهتر شما رو از شما بیرون میاره، چون همه ما میتونیم حرف خوب بزنیم، تا اینکه درست برعکس یه کسی خشم شما رو برمیانگیزه شما حرف زشت میزنید بد میزنید. باز تکرار میکنم مسئول کسی که حرف زشت میزنه منم، ولی اون رابطه غلطه، اصلا اون تقصیر هیچی نداره، ولی رابطه اشتباس. چون توی رابطه ای آدم احساس خوبی میکنه که میده در اثر این گفتگو حال بهتری داره، احساس بهتری داره، دلش میخواد بهتر باشه، دلش میخواد صمیمانه تر و صادقانه تر بزنه، راحت تر، اطمینان بیشتری میکنه، محبت میکنه، کمک میکنه، تا اینکه درست من برعکس در مقابل کسی جبهه بگیرم، حرف زشت بزنم، کار بد بکنم، از خودم یه حالی رو نشون بدم، احساس بد بکنم. اصلا ملاک اینه. به همین جهت من همیشه به دوستان دشوام سر کلاس عشق و ازدواج رو عرض می‌کردم، شما با یه کسی اگر میرید خوب شما رو در میاره فرد مناسبی، بعد شما رو در میاره مهم نیست که چقدر خوبه، هیچ اهمیتی نداره، برای که مهم اینه که شما کنار او و با او خوب خودتون رو بیرون میارید یا بد خودتون، و اون مبنای اصلی و اساسی رابطه است. که الان احساس کنه توی رابطه‌ای که میره با شادی میره، با شادی و لذت و رضایت کنار اون آدمه، اگرم مجبور اونجا رو ترک بکنه با احساس اینکه دارم یه چیز خوبی رو ترک میکنم همراه باشه، و خود خوبی که امروز یا این یک ساعت یا این یه روز داشتم، تا اینکه درست آدم بره بعد فکر کنه که دعوا کردیم، گرفتاری به وجود اومد، من یه حرفای زدم نباید میزدم، من عصبانی کرد، تو سر خودم زدم، تو دیوار زدم، خب اینا نشون دهنده اینکه بد منو بیرون آورده. بنابراین شما دوتا یه 6 ماه بذارید من به شما یه چیزی بگم. فرض رو بر این بگیرید که من دکتر هر دوی شما هستم و به هر کدوم از شما گفتم یه خبری برای همسر درباره همسرت دارم، همسرت تو 6 ماه دیگه میمیره و نبایدم بدونه، بنابراین تو هر چی میتونی خوبی و مهربونی به اون بکن. و به اون هم برمیگردم میگم من یه خبری درباره همسرت دارم و اونی که 6 ماه دیگه میمیره، و بنابراین تو هر چی خوبی و مهربونی به این بکن ولی نبایدم بدونه. شما بیزاری بیا 6 ماه با هم این گونه عمل کنید، یعنی کاملا مواظب و مراقب هم باشید، و امید من این است که بعد از 6 ماه اصلا میبینید هم خودتون یک کس دیگری هستید، هم زندگی و رابطتون یک کس دیگه است. و لطفاً روی همه خط بکشید، همه رو در حد کوری، چری، لالی بشنوید، حرف بزنن بشنوید، ولی اصلا براتون مهم نباشه، نگاهتون میکنن بذید بکنن، اصلا مهم نیست، خودتون اونها رو هر جوری میبینید ببینید، اهمیتی نداره. چون اگر قرار باشه توی همچین محیط و روابطی با بی‌حسی و بی‌احساسی زندگی نکنید از با در میاد، ولی باز تحت تاثیر قرار میگید، و تا اونجا هم که ممکنه گذشته بدی رو که با کس دارید، یعنی اگر کنار خواهر یا برادری میشینید یا کنار پسر عموی دختر خاله ای که حال شما رو بد میکنه، از شما یه چیزی در میاره یا یه چیزی میگه که احساس خوبی نمیکنید، برای چی این رابطه رو داشته باشید؟ همون قاعده همیشگی، زندگی رو انقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. خوشبختانه امروز روی خط هستید، ولی میخواید من شما رو نگهتون میدارم برای که من با پیام‌هام بشنوم. ای موندید با هم صحبت بکنید، من رفتیتم که به هر حال خدا به همراهتون. روی خط باشید، میخواید با هم باشید یا میخواید خداحافظی کنیم؟
بله
روی خط باشید. شنگ رجبان با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنوندگان عزیزی گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگوی رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر مجددا سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم که برام وقت گذاشتید. و مطمئن باشید من این حرفای شما را چندین بار گوش میدم و از طرف خودم مو به مو مثل یه حکم دادگاه باشون برخورد میکنم و مو به مو جلو میبرم. حرفای شما را حتما چندین بار گوش میدم و سعی میکنم بهشون عمل کنم. سعی که نه، بهشون عمل میکنم، چون به گفته شما trying is lying. بعد آقای دکتر یه مشکل دیگه جدی که ما داریم، مشکل عقیدتی ما. الو؟
بله بفرمایید عزیز.
آقای دکتر ما یه مشکل عقیدتی داریم از لحاظ دین و مذهب. مشکلم اینه که خانومم به خدا و پیامبر و اینا اعتقاد دارن، یعنی یه مسلمان معمولی هستن، نه به شدت خانوادهشون مذهبی، ولی من به خدا در همین حد اعتقاد دارم که نمیدونم هست یا نیست، ولی دیگه بقیه رو اصلا قبول ندارم. و نه تنها قبول ندارم، به نظرم دقیقاً کسانی بودن که مخالف اون چیزی هستن که مردم فکر میکنن. برای همین یه سری مشکلات هم پیش میاد. مثلا ما به گفته خود شما افرادی که تفاوت عقیده دارن باعث میشه یه خبر تلویزیونی هم که پخش میشه بینشون دعوا به وجود بیاد سر نظری که روی اون خبر تلویزیونی دارن. مثلا یه خبری که چند شب قبل پخش شد این بود که دست یه دزد رو قطع کردن، من اعتراض کردم که چرا اینجوریه، بعد اینا طبق آیه قرآن این کار کردن، بعد خانومم ناراحت شد و خلاصه بس بالا کشید. بعد موضوع دیگه ای هم که هست، مثلا یه بار خونه مهمونی رفته بودیم خونه با جناقم، اونجا همه داشتن در مورد چشم شور حرف می زدن که مثلا فلانی چشم شور بوده زده مثلا یه سنگ رو نصف کرده و اینا. منم اونجا نشسته بودم ولی واقعا اینا رو نمیتونستم قبول کنم. بالاخره کار به جایی رسید که وقتی بحثش رو تموم شد گفتم البته این از لحاظ واقعیت درست نیست، یعنی کاملا محترمانه مطرح کردم، گفتم از لحاظ واقعیت درست نیست. اونا گفتن چرا هست، توی قرآنم اومده. منم گفتم مشکلی نیست، اگه شما میخواید به من ثابت کنید، نمیخوام یه سنگو نصف کنه، همین لیوان شیشه ای رو شما، من فردا هر کدومتون که میگید هر کسی که چشمش شوره، من فردا حاضرم باهاتون بیام بریم ببینیم این لیوان میتونه مثلا کوچکترین ترکی در این لیوان ایجاد کنه اون یه نفر یا نه، به من ثابت کنید. بعد خانومم از این موضوع ناراحت شدن، یعنی این بعد نمیگرده به 9 ماه قبل و اینا، تقریبا اون دیگه 1-2 ماه قبله. خانم ناراحت شدن که تو چرا این حرف زدی که اونا رو ناراحت کردی، تو چرا نظر خودتو بیان کردی و نظر تو رفتی نداره که اونا نمیخوان نظر تو رو بشنون. منم گفتم من که کاملا محترمانه مطرح کردم، من که با اونا جر و بحثی نکردم، حرف بدی بینمون رد و بدل نشده، خیلی محترمانه ما بحث کردیم. ولی ایشون میگن که تو در غیاب من هم وقتی داری مثلا با جناقات صحبت میکنی، تو نباید عقیده و نظر خودتو بگی، تو باید هرچی اونا گفتن تو بگی باشه چشم. یعنی چون تو اگه چیزی بگی به اونا توهین میشه، مثلا تو اگه بگی من چشم شورا قبول ندارم یا قطع دست در قرآن اومده، به اونا توهین میشه، اونا بدشون میاد. حتی مثلا پریروز جشن تولد خواهرزادش اون بود، ایشونو دعوت کرده بودن ولی ایشون نرفتن، خیلی هم ناراحت بودن که من نرفتم جشن تولد، به خاطر این که تو با جناقت اگه کنار هم دیگه قرار بگیرید از این بحثایی میکنید که من خوشم نمیاد. منم گفتم اگه این مشکلیه که مثلا بزرگ شده، ما به هم دیگه حتی بدی زدیم، بی احترامی بین ما به وجود اومده، اینه مثلا. ولی مردم میشینن در مورد هر چیزی صحبت میکنن، تو چه کاری به بحث ما داری؟ تو حق دخالت کردن در بحث منو نداری، من در مورد چی دارم حرف میزنم، به شرطی که مزاحمت ایجاد نکنه، من به اونا توهینی نکرده باشم. اینم یکی از مشکلاتمونه. بله.
ببینید عزیز، نه متوجه هستم، بذار من به شما بگم. البته مواردی که بهش اشاره کردید هر کدومش یه درجاتی داره و بعدم یه جایگاهی داره. شماره یک، اولا برخی از اوقات وقتی یه کسانی یه چیزایی رو منتسب به دین و آیین و کتاب و آسمانی میکنن، مورد اول این است که آیا واقعا ما دقیقا میدونیم این مطلب این گونه هست یا نیست، و اگر این گونه هست متوجه این واقعیت میشیم که هم اونا به حساب خودشون سند و مدرکی دارن و هم این پایه و مایه اعتقادیشونه، و به همین جهت هست که با توجه به این اصل که من تو رو عزیز میدونم، عقیدتم محترم میدونم، ولی نباش موافقم نه درست میدونم که اون معناش در همین گفتار هست، در حقیقت خودمون نباید درگیر بحث کنیم. یعنی شما فرض بفرمایید در یه مهمانی که این گفتگوها مطرح میشه، چون هدفی که آدم ها اونجا دارن این است که با هم باشند و حرف بزنند و خوش بگذارند، نه کلاس بحث و تحقیقه و نه بسیاری از آدم ها ظرفیت یه مقدار تجزیه و تحلیل و ارزیابی رو دارن. بنابراین من میتونم بگم که در مواردی که شما اشاره کردید حق با شما بوده و حق با شماست، ولی برخی از اوقات شرایطی هست که دلیلی برای اینکه ما نظری مختلف و مخالف رو ابراز کنیم و اون محیط و جو رو عوض کنیم، اون کار درستی نیست، یعنی اون ارزش رو نداره. من بارها شده تو مهمونی ها رفتم حرفای فراوون پرت و پلای عجیب و غریب شنیدم، ابدا اظهار عقیده و نظری نکردم. تازه برخی از اوقات که من گفتم نظر تو چیه، گفتم من دارم میشنوم و درگیر نشم، مگر اینکه رابطه صمیمانه و صادقانه بوده، این اشتیاق رو برای یک دانستن نظر من دیدم، بعدم فکر کردم میشه در یه چارچوبی درست مانند آن که شما گفتید محترمانه مؤدبانه مطرح کرد و نتیجه بدی نگرفت. چون تو اگر من محترمانه و مؤدبانه مطرح کنم ولی اون آدما این رو به عنوان توهین و تحقیر و نمیدونم کفر تلقی کنن، خب اون موقع ارزش رو نداره. بنابراین یه مقدار اون مسئله در برخی از این زمین هست. اما اینکه یک کسی بی خودی بیاد ماجراهایی رو مرتبط کنه، مثلا فرض کنید ماجرای چشم زخم رو به کتاب آسمانی نسبت بده، اصلا درست نیست. یعنی این رو شما نمیتونید پیدا کنید و بنابراین در این گونه موارد حرف این است که میشه شمایی که میدونید لطف کنید بگید کجا و چه دلیلی برای این دارید که براتون پیدا نخواهند کرد، و بعد از اون یه گفتگوی آیا واقعا ما در جهانی هستیم که یه دادم یه قدرت تخریبی دارن و کی رو بهشون داده، از کجا اومده، و یا اینکه آیا واقعا هر کسی که این گزارش ها رو درباره نمیدم خورد کردن سنگ داده که سراپا دروغ و اصلا حرف مفت بیمعنیست، آیا واقعا میتونه همچی کاری بکنه یا نه. اشکال کار در این گونه موارد اینه که عزیز، آدم ها به میزانی که نامطمئن‌ترن و نامعتقدترن خودشونو مؤمنتر و معتقدتر نشونن. یعنی یه آدمی که پافشاری میکنه برای خدا نشون میده که از اون آدمایی که اهمیت نمیدن بی خدا تره، و در حقیقت فریادش فریاد اینه که من نمیخوام کسی بفهمه من باور ندارم. برای اصلا مردم رو در این زمینه ها جدی نگیره. دوم این که بسیاری از مردم اصلا تفکر انتقادی و یا نقد فکری رو اصلا نمیفهمن، یعنی موضوع رو در جهت دشمنی میبینن. وقتی من نظری متفاوت با شما دارم، من دشمن تو هم، من درباره عقیده حرفی نمیزنم، بلکه عقیده رو عین خودشون میدونن. یعنی وقتی برگشت گفت که این درسته، شما وقتی بگید نادرسته، یعنی تو احمقی، تو بدی، تو غلطی، تو چنینی، تو چنانی، اصلا تو بهتره نباشی، یعنی به خودشون این اجازه میدن که تو اونجا برن. در حالی که عقیده مالی کسی نیست، نظر مالی کسی نیست، به هر عقیده و نظری میشه حمله کرد، انتراز کرد، انتقاد کرد، به خود فرد نه. به من بارها عرض کردم، من تو خط رادیو هم با دوستان همکارم گفتم هیچ کس تو این رادیو حق نداره علیه هیچ کسی حرفی بزنه، هیچ وقت، مگر یه آدمی که ماجرای اسمش مثل رئیس جمهور امریکا هیچ ارتباطی با آقای ترامپ نداره. من با این مرد مسئله دارم، حرفم هم میزنم، ولی با ترامپ نیست. این با در حقیقت ریاست جمهوری امریکاست که به او ارتباطی نداره، او فعلا رئیس جمهوره. اما این مسئله متفاوت در خصوص آدم ها. اما درباره عقاید و نظریات من اصلا هیچ رحمی تو این گونه موارد ندارم و فکر کنم یه آدم معتقد اتفاقا در به در باید به دنبال این بگرده که کسی نظرش رو نقد کنه، انتقاد کنه و باش برخورد تندی داشته باشه تا خودش بتونه بفهمه چیه. اما بسیاری از مردم این ظرفیت ندارن. شما در یک کشوری زندگی میکنید که مسائل احساسی و اعتقادی کاملا حاکم بر علم و عقل و واقعیته و بنابراین در یه همچی جایی وقتی که شما ادعای واقعیت و علم و عقل رو میخواید بکنید به جایی نمیرسید. اینه که بسیاری از اوقات در حقیقت سکوت شما یا بی‌توجهی بی‌اعتنایی. اما اینکه همسرتون به شما بگه تو وقتی میری با پروی این باجناق دوتایی یه چیزی گل میگی تو گل میشنوید و به ریش بقیه ای بسا درباره حماقتشون میخندید، من از این بابت دوست ندارم، خب این دیگه بیش از حد حرکت کردنه و یه نوعی کنترل دیگران است به گونه ای که باید بقیه مثل من حس کنن، احساس کنن، باور کنن و عمل کنن و این درست نیست، این تجاوزه. و بعدم اصلا نگران چی هستیم؟ نگران آخر کاری هستیم که دوتای دیگه که با شما ها متفاوتن یه نظر بد راجع به شما پیدا کنن. خوب بکنن، من چه فرقی میکنه که درباره من نظر خوب یا بدی داشته باشه؟ اینا هنوز برمیگرده که خودشون هم اشاره کردن به زمینه مهربانی و وابستگی که بدبختی ملت ایرانه. بنابراین یه جوری تو این گونه موارد و بعدم به تدریج باید حرکت کرد. چرا مردم این همه افکار عقایدشون عوض شده در حالی که همه مقاومت و مخالفت کردن؟ ولی بالاخره آدمی که 5 دفعه یه حرفی میزنه ولی دیگران باش مخالفت میکنن ولی اونجا پاش میسته و میجنگه، یه حرفی میبینید برای بار ششم دست از اون عقیده برداشته و تغییر در آدم ها اینجوری صورت میگیره.
آقای دکتر، یه مشکل اساسی که این مبحث به وجود میاره اینه که مثلا من نمیتونم اعتراض کنم. یعنی وقتی مثلا میامم خونه، من نمیتونم بگم این یه عقیده اشتباهه، مثلا بگم که دست قطع کردن یه عقیده اشتباهه، این منو چون خانومم میگه که تو داری مثلا توهین
میکنی. آخه ببین عزیز من، آخه داستان نه، ببینید شما روزی که درباره بریدن دست بسرا دوست صحبت میکنید، حکم مشخص معین قرآن، پس بنابراین شما حرفتون این است که این مطلب رو شما درست نمیدونید. در اینجا دو تا بحث مطرحه. بحث اول اینه که در زمانی که ماجرای از یه طرف دادگاه از یه طرف زندان نبوده، همه مجازات ها یا به صورت نقدی بوده یا آسیب فیزیکی. یعنی این سیستمی بوده حاکم برای 1000 سال قبل 2000 سال قبل که وقتی کسی مجرم بوده یا چیزی ازش میگرفتن یا آسیب بدنی مثل شلاقی، قطع دستی، پای، گردن، یه چیزی رو بر سرش میآوردن. این طریقه مجازات مجرم بوده و برخورد. دنیای امروز موضوع متفاوتی است. بنابراین شما باید متوجه باشید که اونا به چی استناد میکنن و نظر شما چیز دیگریست. و بعدم این گفتگو در یه جایی مانند ایران با توجه به باورها و اعتقادات که هست، اگر به صورت عاقلانه همراه با تدبیر نباشه، هم خود فرد رو به زحمت میاندازه، هم بی نتیجه است مخالفتی. آخه داستان این است که در اینجا با هم فاصله دارید. نصب کنید. آخه شما یه فرضی میگیرید که من اگر توی جمعی یا به یه فردی نمیتونم نظر خودم رو آنگونه که هست بگم، به خانمم هم نمیتونم. متاسفانه یه واقعیت رو شما نادیده میگیرید. ای بسا شما با نظر یه آدمی که با شما مخالفه خیلی راحت‌تر میتونید حرف بزنید تا همسرتون. خیلی از حرفا اصلا بین زن و شوهر نباید مطرح بشه. برای که شما درسته که ظاهرن به هم نزدیک ترید، ولی از همه هم به هم دورترید عزیز. چون اشکال کار اینه که من همیشه عرضم، شما من بگید که من با یه آدمی 5 ساعتم می جنگم، عصبانی هم میشم، حتی درم به هم میزنم، میام بیرون سر عقیدم. من میگم شاید اصلا با تو مخالفتی نکنم، بس که از خود لازمه، ولی شما همچی کاری تو خونه هیچ وقت نباید بکنید. برای که در حقیقت شما دارید کاری میکنید که موضوع حل نمیشه، رابطه هم بدتر میشه. به همینجاست که شما یه فرضی دارید، یه فرضی که شما دارید که فرضی رو میفهمم، که من اگر با دیگران حرف نمیزنم به خاطر اینکه به اونا نزدیک نیستم، دلم میخواد بتونم راحت با همسرم حرف بزنم. اشکال کار اینه که سر موضوعای فرض کنی مثل مسائل عقیدتی شما و همسرتون در مقابل همین، و در حقیقت شما هر وقت بخواید دعوا را بندازید باید راجع به این چیزا حرف بزنید.
بله آقای دکتر، من بس میگم متوجه شدم اشتباه منم همینجا بود، ولی خانمم در حد یه دقیقه میخواد یه چیزی به شما بگه.
بگید که الان بگی تو من باید خدافظی بگی تو من میخوام خدافظی کنم جان، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر خیلی وقتتون
رو گرفتم.
آقای ایشون، من مشکلی با صحبت کردنشون و اینکه نظرشون رو مطرح کنن ندارم، من با لحنشون مشکل دارم. دقیقاً این مشکلیه که تو مادرشون هم هست، یعنی من این مشکل رو به وضوح توی رفتار مادرشون هم میبینم. یعنی میگن که یا باید نظر من باشه، یا اگه کسی با نظر من مخالف باشه کار به توهین میکشه، کار به ناراحتی میکشه. ایشون نظرشون رو میگن آقای دکتر، ولی به خاطر اینکه نظرشون رو به من تلقین کنن از کلمات توهین‌آمیز استفاده میکنن. من همیشه بهشون گفتم من هستم باهات عزیزم، من میشنوم حرفاتو، ولی خواهش میکنم توهین نکن، خواهش میکنم از کلمات رکیک.
نه متوجه هستم، حالا من کلمات رکیک رو چون نگفتن نمیدونم، ولی در اینکه سر عقیدهشون برخی از اوقات پافشاری بیش از اندازه میکنن باتون موافقم، و این کار درستی نیست. به همین جهت است که ببینید، به همین جهت است که من و شما قرار حرفو بزنیم، حرفو بزنیم. این خیلی بیشتر، چرا من بهشون گفتم مفیدتر و موثرتره که حتی به صورت پرسش مطرحش بکنیم، یعنی به صورت یه سوال، آیا مثلا واقعا شما فکر میکنید در جهان یه کسانی هستن که نیروی دارن و هیچ وقت مثلا توضیح دادن که مثلا از نظر فیزیک اون نیرو یا انرژی چه هست، چگونه کار میکنه، شما دربارش میدونید، از اون طریق شک رو به وجود بیاریم که کسی میتونه سنگ و نصف کنه با نیروی چشمش که همش هست. یعنی اونو به این صورت مطرح کنن مفیدتر و موثرتر. نه متوجه هستم.
دقیقاً هستی که من 2 ساعت پیش بهشون گفتم هیچ وقت به این فکر نکن که اگه با کلمات رکیک و توهین‌آمیز به عقاید من بخواید تأثیری بذاری رو عقاید من، هیچ وقت اصلا به این فکر نکن. حتی اپسیلونی تأثیر مثبت و نتیجه مثبت.
نه با تو موافقم. نه اون کار اصلا کاری درست نیست. یه جمله قشنگی که میگه افکاری که با پای کبوترها پیش میروند جهان را مسخر میکنند، نه به ضرب شمشیرها. نه اون حرف درستیه، اون حرف درستیه. بنابراین مواظب به همدیگه باشید، هر دوتاتون خوبید، فقط یه ذره بازی و لجبازی در آوردید اونم تمومش کنید. حالا برید امشب بخوابید، بازی در نیارید.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی دوستت داریم، واقعا دوستت داریم آقای دکتر. یه تشکری هم بکنم، واقعا شما در طول این چند سال درهای یه دنیای دیگر رو که دنیای واقعیت برامون باز کردید. واقعا دوستتون دارم، یکی از آرزوهام اینه که بتونم یه روز حتما از نزدیک شما
منم همینطور. مواظب هم دیگه باشید، فقط یه قولی من برید دوتای شیش ماه دیگه دارید میمیرید، حواسی هوای هم دیگه رو داشته باشید.
حتما.
خوشحال شدم.
دوستتون
دارید. مرسی عزیزم. مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقا، خسته نباشید.
ممنونم، سپاسگزارم از اینکه این همه مدت رو خط موندید. من در خدمتتون. شما متاسفانه نفر چهارم ما بودید، تازه یکی از دوستان تلفنشون قطع شد و به اینجا رسید. به هر حال 15 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم جان.
ممنون آقای خیلی خوشحالم که البته میتونم یکم خول شدم آقای.
شما رو بلنگو که نیستی چون صداتون میپیچه عزیز.
الو
الان بهتر شد، ممنونم جان. نه مثل که بهتر نشد. بفرمایید. به هر حال اشکال نداره.
آقای دکتر من یه مشکلی با شوهرم دارم در رابطه با رابطه جنسیمون.
شما هر دو چند سالتونه؟
من 42 سالمه، شوهرم 49 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
حدود 25 ساله که ما ازدواج کردیم. من 17 ساله بودم.
فرزند چی داری؟
4 تا بچه داریم، یه دختر 22 ساله، یه پسر 16 ساله و دو دختر 8 ساله و 6 ساله.
خب مشکل جنسی چه هست؟
بلا مشکل جنسی من اینه که من هیچ علاقه ندارم ابدا و اصلا.
از قبل داشتید؟ اخیراً داستان چیه؟
نه والا تقریبا چند سال پیش نداشتم، یعنی از 3 سال پیش تقریبا شروع شد که کم شد. ولی
یعنی تمایل شما به ایشون کم شد یا اصولا میل جنسی شما کم شد؟
میل جنسی من کم شد.
خودتون چرا فکر کنید؟
البته آقای دکتر هولوکری ناگفته نمونه که من ازدواجی کردم که در واقع دوست نداشتم با این آقای ازدواج.
حالا اون گذشته. آخه شما 4 تا بچه آوردید، 25 سال گذشته. برنگردید به من بگید شما در 5 سال اول زندگیتون رابطه جنسیتون ازش شما راضی بودید یا نبودید؟
خوب بود، بد نبود. با اینکه شوهرم رو دوست نداشتم، ازدواجی بود البته که باید میکردم، مادرم انتخاب کرد. حتی با اینکه دوبار خودکشی هم کردم، اونجاها وقتی که بله رو گفتیم دیگه کارش نمیشه کرد.
چرا خودکشی کردی؟
والا من فرزند چهارم خانواده‌ام، پدر نداشتم، برادر بچه سوم پسر بود که من بعد از اون به دنیا آمدم. در واقع ترجیح خانواده پسر بوده دیگه. همیشه طوری بوده که احساس اضافی بودن رو میکردم، یعنی هیچ مفید نبودم برای خانواده. و متاسفانه با یه پسری دوست شدم تقریبا حدود 14 سالگی و 14-15 سالگی و این راز رو من به مدیر دبیرستانمون گفتم. حالا به هر دلایلی منو توی دفترش خواست و گفتم و بعد از اون همین که شنید من با یه پسر ارتباط دارم، منو از مدرسه اخراج کرد. و روی این حساب خانوادم خیلی میترسیدن که من کاری نکنم و خیلی مواظبم بودن اینها. ولی من چند بار از خونه فرار کردم و آخرش هم خودکشی کردم. یعنی میرفتم داروخونه ها، قرصای زیاد میگرفتم، گفتم برای مادر بزرگم میخوام و اینها. حالا تو دو بار اینطوری خودکشی کردم و یه بار دیگه هم بعد از این که میخواستم ازدواج کنم، بعد از این که دفعه اول با شوهرم رفتم بیرون، دیدم اصلا مرد مناسبی برای من نیستش ندارم. ولی خانوادم گفتن الان که دیگه بله رو گفتی و ما نمیتونیم دیگه روی حساب مردم و اینها و فامیل چیز کنیم. یه بار دیگه هم اونجا خودکشی کردم دیگه. نمیدونم حالا چی بگم. دختر من در سن 12 سالگی متاسفانه دقیقا تمام کارهای منو تکرار کرد. یعنی اونم در سن 12 سالگی از خونه فرار کرد و متاسفانه ما چون توی اروپا زندگی میکنیم دیگه، مشکلاتی که بر سر دختران اینجا میان چندین برابر مشکلاتی بوده که سر من توی ایران اومده.
و توی این ماجرا نقش همسرتون چی بوده؟
یعنی شوهر من شوهریه که فقط کار میکنه، 7 روز هفته میره کار میکنه صبح تا شب. یعنی من اینطوری بهتون میگم 17 سال ما توی اروپا هستیم، ما فقط یه بار رفتیم سفر ترکیه، اونم 3 سال پیش تقریبا. اصلا اهل تفریح و گردش نیست، فقط اهل کاره و خیلی آدم مذهبیه. دیگه طوری شده که من اصلا علاقه ندارم با ایشون رابطه جنسی داشته باشم. و با اینکه الان حدود 8 ماه رابطه نداریم، ولی اصلا حاضر نیست با کسی دیگه ای بره. اصلا یه جورایی به من وابسته است، میگه این زندگی رو باید نگه داریم روی سر بچه‌ها.
خب دختر بزرگتون که مشکلات داره، بقیه بچه ها چی؟
حالا دختر بزرگ من آقای حالا که الان 22 سالشه، از اون موقعی که از خونه رفت، حالا شما میدونین دیگه اینجا قانون اروپا طوره که بهش پناه میدن و 18 ساله که شد دیگه خودش رفت خونه خودش رو گرفت و الان هم حدود 4 ساله من اون اصلا ندیدمش، با ما دوست نداره رابطه داشته باشه.
شما من بگید اون دوتا رو چرا بعد از یه فاصله 8 ساله آوردی؟
ولی من نمیدونستم آقای دکتر، فکر میکردم که دخترم که رفته حالا بر میگرده و من اون موقع دقیقا همون موقعی بود که من دانشگاه میرفتم و دانشگاه رو استاپ کردم چون نمیتونستم واقعا بخونم. بعد
شما نه اونو ولش کنید، نه اونو بیخون، حالا اون که گذشته به من بگید هیچ وقت دکتر رفتی تشخیصی رو شما دادن؟
خدا الان من دوباره بعد از تقریبا 2 سالی که دانشگاه رو دوباره شروع کردم و الان بعد از آخرین باری که یعنی تقریبا 8 ماه پیش که شوهرم یه برخورد فیزیکی با من داشت رو حساب رابطه جنسی، چون من بهش جواب ندادم، بعد رفتم با روانشناس همون دانشگاه رو صحبت کردم و الان حدود 6 ماه که دارم باش صحبت میکنم. و
تشخیصش رو شما چی بوده؟
والا هنوز ادامه داره، تقریبا هنوز 10 ساعت باید صحبت کردم ولی به من میگه که این زندگی خوبی نیست و باید بیاد بیرون از زندگی.
آخه تشخیص بیماری شما چیه؟ شما آخه علائم هم دو قطبی رو نشون میدید، بایپولار و هم بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر رو، هم ایبسا هیستریانیک رو، آخه خیلی علائم یا حتی یه ذره سنگین تر از ایست. خودتون
من میدونم آقای دکتر، من واقعا به هم ریختم، اصلا من صبح پشم من تو خیال و فکر باز هستم.
آیا حرفای عجیب و غریب، کارای عجیب و غریب هم میکنی؟ غیر از خودکشی؟
بلا خودکشی رو من الان نکردم، من 15 ساله و 16 ساله.
نه متوجهم، نمیگم الان، میگم الان کار غیرعادی عجیب و غریبتون چیه؟
نه فقط زیاد افسردم، یعنی من زیاد گریه میکنم.
غیر از گریه چی؟
آیا بعضی وقتا یکم خیلی خوشحالم ولی دوباره سریع افسرده
میکنم. نه اون که معلومه افسردگی شده. چطور به شما پیشنهاد دارو ندادن؟
نمیدونم، حالا شاید هم بده، ولی کلا من الان دارم با روانشناسم از این دخترم میگن که چطور تو ماجراش چطوری شد و
آخه اونا اصلا مسئله
نیست. شوهرم هم یک آدم خیلی مذهبی که اصلا ایمان نداره که بعد بره پیش روانشناس، پیش مشاور خانواده.
حالا من با اون کاری ندارم، منو شما دارم با رجوع شما دارم حرف میزنم. شما الان خوابتون چطوره؟
خوابم خوبه، بد نیست.
وزن و اینا که اضافی یا کم نداری؟
نه وزنم خوبه، با توجه به قندم 55 کیلوم خوبه.
شما در حالی که کششی به سمت همسرتون نداری نسبت به مردای دیگه چی؟
والا راستش بخواین آقا کوید، من از موقعی که دانمارک اومدم به طرف یه مرد کشش پیدا کردم ولی اون مردم ازدواج کرده است، ولی دائم تو فکر و خیالم هست.
خب باش، اون تو همون شهر زندگی میکنه؟
بله.
باش ارتباطی نداشتی؟
چرا، اتفاقا همون مردی بود که حتی در تمام جریانات دخترم که مثلا فرار میکرد و خیلی مشکلات داشتیم همش میرفتم پیش اون و با اون تخلیه میکردم خودم.
ولی خود چه رابطه ای با هم داشتی؟
هیچ رابطه ای، فقط همین که میرم حرف میزنم.
ایرانیه یا دانمارکیه؟
نه اروپاییه، دانمارکی.
حال پرسش تو از من چی عزیز؟
پرسش من از شما حالا که اینه که آیا بودن من توی این زندگی با شوهرم برای با این که رابطه جنسی نداریم و حرفم نمیزنیم
نه هیچ اشکالی نره، به ایشون بقبولونی که از رابطه جنسی با شما بگذره و بنابراین اونجا باشید، برای که شما توانایی اداره کردن خودتون و سه تا بچه رو ندارید. حداقل ایشون کار میکنه، به شما یه خانه و سرپناهی دارید، یه غذایی دارید، میتونید به جوری خودتون رو مشغول کنید. حتی به حساب خودتون دانشگاه برید یا هر چیزی از این قبیل. بنابراین باید چی جدا بشی؟ رابطه جنسی نداره که نداره، چون که میگید با کسی دیگه نیستید، خب نیستید دیگه. ایشون هم
اگر من از این زندگی برم بیرون، آیا امکانش نیست که من شاید با کسی دیگه بخواسته باشم؟
نه کسی با این راحتی ها شما رو با 4 تا بچه میخواد. شما به اندازه کافی گیر و گرفتاری دارید عزیز. به نظر من اینجا به من میگید رابطه بدیه، ازدواج بدیه، میگم بله، ولی به نظر من جدایی شما یه خیلی هم بدتر میتونه بشه و میتونه کار دستتون بده. منم بچه های 8 ساله و 6 ساله دارید، الان وقتی همچین بازی هایی نیست. شما مسئولیت برحال بزرگ کردن اینا رو دارید، یه جوری یه جایی برسونید توشون، یه ذره صبر کنید، بعدا وقت دارید اگر خواستی جدا شد 10 ساله دیگه 8 ساله دیگه که الان بچه ها به یه جایی برسون.
ولی شوهر منم شوهر نیست که حالا بگه برای بچه ها وقت بذاره، صبح میره شب میاد.
ولی حداقل پول میاره، خرجتون رو میگذارونه، شما میتونید به 3 تا بچه برسید. حداقل خاطرتون آسوده است که دیگه مشکل کار و درآمد و نداشتن پول و اینا نیست. برای که ایشون اگر اونم ازش بگیرید ول کنه یا بره دنبال کارشو یا این موقع مسائلی در به وجود بیاره، بعدا شما میرید با 3 تا بچه 6 ساله 8 ساله رو چیکار میخواید بکنید شما؟ یا یه بچه 16 ساله رو نکنید عزیز.
حالا از نظر مالی من مشکلی ندارم آقای دکتر.
چطور نداری؟
چون من کلی پول پس اندازم و میرم کار میکنم و من یه سال دیگه درسم تمام.
نه من میخواید کار بکنید، به بچه ها نمیرسید. پدر بچه ها ندارن، مادرشون هم میره کار میکنه، اون دوتا بر سرشون چی میاد؟ از اولی بدتر میشن. نزدیز برای چی بخواید به هم بریزید؟ حالا مردی بیرون منتظر شما نیست که بیاد شما رو بیاد تو زندگیش برید.
خب نه، شوهر من تنها لذت زندگیش فقط همین رابطه جنسیه. آیا این دوام میاره؟
خب بیره اون بیره سراغی که سوی دیگه. شما چه هم میاد؟
تا موقعی که با من باشه فکر میکنم برم. چون بسیار مرد مذهبیه.
حالا بعد شما واقعا از رابطه جنسی با او رنج میبرید یا اینکه خودتون دوست دارید؟
بله من واقعا نمیبرم.
چرا؟
بلا آقای حالا توی همور که شخصیت این داره اینه که بسیار تحت فرمان مادر و مادرشه، یعنی روی حضر مادرش اصلا حرفی نمیزنه. بیت کنترل خانواده است، اینطوری بهتون بگم. من چنین مرد رو دوست ندارم.
اوکی. من میگم برای رابطه جنسی میپرسم، من راجبه دوست داشتنشون عبره میتونم. یه زمانی هست که آدم میتونه یه چیزی رو بپذیره، حالا ایده رنج نمیکشه خب برود. ولی به هر حال به نظر من بهشون بگید ما با هم میمونیم، ولی من نمیخوام داشته باشم. امیدوارم ایشون هم بپذیره، هر کاری میخواد بکنه بکنه، ولی شما زندگی رو به هم نریزید، ولی که با به هم زدن اون کارا خیلی خرابتر میشه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. خوبی
داشته باشید. خدا.
چنگانش من روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.